رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
بین همه شهرهای مختلفی که تو تاریخ صدر اسلام اسمشون رو میشنویم، کوفه و مردمش خیلی عجیب و غریبن. تا حدی که حتی تحلیل شخصیت این جامعه خیلی سخته و به این راحتی‌ها نمیشه فهمید که چی تو کلهشون میگذشته.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولای تعالی نبی طالب نبی
المبدلین یعصوب الدین امام المؤمنین اخو الرسول زوج الفتور امام ابل حسن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب.
سلام، واقعا ببخشید باختر وقفه‌ای که بین قسمت‌های قبل و این قسمت افتاد. یه مدت درگیر جلد دوم بودم. بگذریم. تو این قسمت به دوران قارات رسیدیم. دورانی که از بعد جنگ صفین شروع شد تا شهادت امام علی. دورانی که معاویه سعی می‌کرد با دردسر درست کردن برای امام، تمرکز امام برای رویاروی مستقیم امام با خودش رو بگیره. برگ برنده معاویه هم تو این نقشه جهل عملی مردم کوفه بود. منظورم از جهل عملی چیه؟ واقعیتش اینه که مردم کوفه بهونه‌ای برای ندونستن واقع ها و تشخیص ندادن جبهه حق و باطل نداشتن. مشکل اصلی مردم کوفه بی ارادگی، دنیا زدگی، ترس از مرگ و اینجور چیزا بود. البته بحث ما سر تحلیل کامل جامعه کوفی نیست و ما تو این پادکست میخوایم بر اساس نهج البلاغه یه دور تاریخ رو مطالعه کنیم. پس الان میخوایم فقط به عبارتهایی که امام درباره مردم کوفه و خطاب به اونها گفتن اشاره کنیم و ببینیم امام تو نهج البلاغه درباره مردم کوفه چی فرمودن و شاید تو این بیانات ما گره‌هایی رو هم پیدا کنیم که درباره روش فکر کردن و روش عمل کردن مردم کوفه باشه. این که امام گره‌های اصلی اشکالات مردم کوفه رو چی می‌دونستان و این که وقتی باشون حرف می‌زدن به چیا اشاره می‌کردن. بذارید از رو یه چند تا از عبارات‌های امام خطاب به مردم کوفه رو براتون بخونم. مثلا امام در خطبه 81 نهج البلاغه می‌فرمایند که ای مردم عراق، واقعاً شما مثل زن بارداری هستید که در آخرین روزهای بارداری جنینش را سخت کند، همسرش بمیرد، زمان طولانی بدون شوهر بماند و ارث باقی مانده از همسرش را هم اطرافیانش بالا بکشند و در نهایت چیزی برایش باقی نماند. آگاه باشید که من با میل خودم به سوی شما نیامدم، بلکه به دلیل مصالحی به سمت سرزمین شما کشانده شدم. یعنی امام میگن که ما جنگ صفین کردیم، جنگ نهروان کردیم، حالا که دیگه تمام موانع کنار رفته و وقت رسیدن به خود معاویه است و اینکه تمرکز کنیم رو خود معاویه، حالا که دیگه وقت میوه دادنه، شما اومدید مثل یه زن باردار بچه‌تون رو سخت می‌کنید. تو لحظه آخر بازی برده رو دارید می‌بازید. باز جای دیگه امام می‌فرمایند که ای مردم چند رنگ و دل‌های دور از هم که فقط بدن‌هایشان حاضر است و عقل از سرشان پریده، من شما را به سوی حق می‌کشانم، اما شما مثل بزغاله‌هایی که از قرش شیر فرار می‌کنند می‌گریزید. هرگز امکان ندارد که با شما بتوانم تاریکی را از چهره عدالت پاک کنم و انحرافاتی را که در مسیر حق وارد شده است اصلاح نمایم. این تو خطبه 131 که امام چند رنگی و وحدت نداشتن مردم کوفه رو یکی از ویژگی‌های بد اونا میدونه. باز جای دیگه امام با ناراحتی میفرمایند که به خدا قسم من اگر امیدوار به شهادت در راه خدا نبودم، سوار بر اسبم میشدم و از میان شما میرفتم و دیگر تا دنیا دنیاست به سوی شما بر نمیگشتم. واقعا که شما خیلی طعنه‌زن، عیب‌جو، روگردان از حق و پرمکر و حیله‌اید. تا زمانی که شما متحد و یک دل نیستید، فراوانی تعدادتان هم فایده ای نخواهد داشت. عجیب بودن مردم کوفه به حدیه که امام میفرمایند اصلا انگار شما درباره خیانت و کینه ورزی هم نظر هستید و تفکرات غلط و دل سیاه شما باعث بروز چنین اعمال اشتباهی می شود. همه شما به دنبال آرزوهای دور و دراز بوده و برای جمع‌آوری ثروت به جان یکدیگر افتاده اید. شیطان شما را به پوچی و بی هدفی کشانده است. پس ببینید وقتی ما نهج البلاغه رو بررسی می کنیم، شاید بشه گفت که یکی از مهمترین یا مهمترین گزاره‌هایی که امام خیلی روش مانو میدن و روش دست میذارن بحث دنیا طلبی و بحث فریب دنیا رو خوردنه و این نشون میده که جامعه مخاطب امام که مردم کوفه بودن، مردم دنیا طلبی شده بودن که امام انقدر حرف از زهد و دوری از دنیا و مخصوصا آرزوهای دور و دراز میزدن. خیلی امام تو نهج البلاغه درباره آرزوهای دور و دراز صحبت کنن. اصلا انگاری کلید دنیا طلبی آرزوهای دور و درازه. لذا بارها خطاب مردم کوفه بحث آرزوهای دور و دراز رو تذکر میدن و بهش بهشون میگن که حواستون باشه آرزوهای دور و دراز شما رو به انحراف نکشونه، شما رو از جهاد خسته نکنه. یه عبارت دیگه هم جالبه من براتون بخونم، تو خطبه 192 اومده. تو این خطبه امام میگه که حالا فکر کردید اگه برید تسلیم معاویه بشید یا دست از جهاد بردارید مثلا زندگیتون بهتر میشه؟ بذارید این عبارت رو براتون بخونم. اگر شما به غیر اسلام پناه ببرید، کافران با شما خواهند جنگید، در حالی که دیگر نه جبرئیل، نه میکائیل، نه مهاجر و نه انصار وجود ندارد که شما را یاری دهد و در نتیجه چاره‌ای جز نبرد با شمشیر ندارید تا اینکه خداوند حقتان را کف دستتان بگذارد و شما را نابود کند. یعنی به مردم کوفه میفرماید که حتی اگه شما دنیا طلبم بشید، کنار اومدن با معاویه به نفع شما نیست. این سازش برای شما دنیایی نمیسازه. و باز در عبارات دیگه امام تذکر میده که اگر من برم و معاویه بیاد، روزگار خیلی تلخی به سر شما میاد. معاویه شما رو بدبخت میکنه، پدرتون رو در میاره و اون موقع است که آرزو میکنید ای کاش علی ابن ابی طالب برگرده، در حالی که دیگه این آرزو محقق نمیشه. پس اگر هم حتی مردم کوفه میخواستن دنیا طلبی کنن، باز روشش همراهی با معاویه و سستی در جنگ با معاویه نبود. ولی خب مردم کوفه مردم گناهکاری بودن دیگه، مردمی بودن که گناه فکر و ذهنشون رو تعطیل کرده بود. شما این عبارات امام رو در خطبه 187 ببینید. ای مردم، دست از این گناهانی که کمرتان را خم کرده است بردارید و امامتان را تنها نگذارید که در آینده خودتان را سرزنش خواهید کرد. یعنی امام داره میگه گناهان کمر شما رو خم کرده، بعدم میگه اگر دست از این گناه بر ندارید پشیمون میشید تو آینده نزدیک. خب حالا که به بحث پیشگویی امام از آینده تلخ مردم کوفه و بلایی که بنی امیه سرشون میاره رسیدیم، بذارید من همینجا پیشگویی امام درباره قدرت گرفتن بنی امیه رو مطرح کنم و عبارات امامو بخونم. امام به کوفیان تذکر میدن که قدرت گرفتن بنی امیه شما رو بدبخت میکنه، روزگار سختی رو براتون میاره. تو نهج البلاغه عبارات مختلفی رو امام درباره پیشگویی حوادث بعد از شهادت خودشون و در واقع به قدرت رسیدن بنی امیه مطرح میکنن. مثلا تو خطبه 93 میفرمایند که ای مردم، بدانید که از نظر من ترسناکترین فتنه ها برای شما فتنه بنی امیه است، فتنه ای تاریک و بدون خط قرمز که بر همه جا مسلط میشود و بلای آن دامنگیر خوبان است. بعد جالبه که امام میفرماید این فتنه، یعنی فتنه بنی امیه، فقط به جان کسانی میافتد که واقعیت را بفهمند و ببینند و در نتیجه با این فتنه مبارزه کنند، اما کسانی که فهمی از شرایط موجود و حقیقت‌های پشت پرده ندارند، به دلیل کنار آمدن با این فتنه در امان خواهند بود. لذا خوبان در فتنه بنی امیه شرایط بسیار سختی رو تجربه خواهند کرد. باز امام تعابیر مختلفی رو درباره بنی امیه مطرح می‌کنند. مثلا می‌فرمایند که به خدا قسم که بنی امیه بعد از من مسئولین بدی برای شما خواهند بود. همان کسانی که مثل شتر سرکشی که دست به زمین می‌کوبد، لگد می‌زند، با دندان گاز می‌گیرد و در برابر دوشیدن شیرش مقاومت می‌کند، با شما رفتار خواهند کرد و دست از سر هیچ کدامتان بر نمی‌دارند مگر کسانی که برایشان منفعتی داشته باشند یا اذیت و آزاری به آنها نرسانند. باز جای دیگه امام پیشگویی می‌کنند از بحث لعن و سبی که بنی امیه نسبت به امیرالمؤمنین داشتند. خب شما می‌دونید امیرالمؤمنین به مدت حدوداً 100 سال در منبرهای مسلمین لعن می‌شد. در اول خطبه‌های خلفا و خطبای بنی امیه لعن می‌شد، توهین می‌شد. حدود 100 سال جلوی امام حسن به پدرشون توهین می‌کردند و این شرایط بود تا زمان عمر ابن عبدالعزیز. ولی خب امام از قبل این تذکر رو میدن که عبارت جالبی هم هست تو خطبه 57. میفرمایند که به زودی معاویه شما را مجبور بیزاری جویی و توهین به من میکند. توهین را به دلیل اجباری بودن اجازه میدهم که البته باعث بالا رفتن درجات من و نجات جان من میشود، اما هیچ وقت در دلتان از علاقمندی به من دوری نکنید و بیزاری نجویید که من در سالم ترین مکان و به بهترین روش که همان فطرت توحیدی است به دنیا آمدم و سابقه من در ایمان و هجرت از همه بیشتر است. یعنی امام از همین اول یه اجازه برای این قضیه در شرایط اضطراری به یاران و مسلمان‌ها میدن و پیشگویی میکنن که به زودی بنی امیه مردم مجبور به توهین و بیزاری‌جویی از امام میکنن. خب عبارت‌های امام درباره شدید بودن فتنه بنی امیه زیاده و الان من فرصت نمیکنم همشونو براتون بگم. ولی خب عباراتی هم امام در نهج البلاغه دارن برای اینکه پیشگویی میکنن نابودی بنی امیه رو و در واقع برچیده شدن خلافت بنی امیه رو پس از سختی‌های زیادی که به جامعه اسلامی میدن رو امام ازش خبر میدن و پیشگویی میکنن. مثلا تو خطبه 93 امام این پیشگویی رو دارن که میفرمایند خداوند فتنه های بنی امیه را نابود نموده و از شما جدا خواهد کرد، مثل جدا کردن پوست از گوشت. این توصیفه برای اینه که توضیح بده سختی این قضیه رو. باز امام میفرمایند که این کار به وسیله کسانی انجام میشود که بنی امیه را تحقیر کرده، آنها را به سوی مرگ و نابودی میکشانند، جام تلخ بلا را در حلقشان فرو میریزند و جز ضربه شمشیر چیزی به آنها نمی‌دهند و جز لباس ترس و وحشت لباسی بر آنها نمی‌پوشانند. در آن زمان قریش دوست دارد که تمام دنیا را بدهد تا یک بار دیگر من را ببیند و رهبری من را بپذیرد، حتی اگر مدت آن به اندازه کشتن یک شتر کوتاه باشد. همه این آرزوها برای این است که من در آن زمان پیشنهادی را از سوی آنها قبول کنم که الان خودم داوطلبانه مقدار کمی از آن را می‌خواهم و آنها قبول نمی‌کنند. ببینید چقدر امام صریح دارن از روزگار تلخ بنی امیه و بعد از بنی امیه پرده برداری میکنن که حتی بعد از بنی امیه هم جامعه اسلامی روی آرامش رو نمیبینه. از طرف دیگه ما تو نهج البلاغه عباراتی داریم که به صورت خاص آینده شهر کوفه رو پیشگویی میکنه و در واقع بیان میکنه که مردم کوفه و شهر کوفه در آینده نزدیک چه شرایطی دارن. مثلا امام در خطبه 108 میفرمایند که ای اهل کوفه، روزی که بنی امیه دستش به شما برسد جز تعداد کمی از شما را باقی نخواهد گذاشت. در حد غذای کم باقی مانده در ته دیگ یا دانه های چسبیده غذا به اطراف ظرف، پس شما را مثل پوست های چرمی که در دباغ خانه روی هم تحت فشار قرار می دهند می فشارند و مانند محصول چیده شده شما را به شدت لگدمال می کنند و مثل پرندهی که دانه های درشت را از لاغر جدا می کند مؤمنان را از بین شما جدا کرده و نابود می کنند. یا مثلا امام درباره حجاج ابن یوسف ثقفی که یکی از فرمانداری بنی امیه تو کوفه بوده خیلی تذکر می دن و اون رو توصیف می کنن. چون می دونید حجاج یکی از خونریزترین فرماندارای تاریخ اسلامه. یعنی ما در طول تاریخ اسلام کسی که اینطوری خون شیعیان رو بریزه کمتر داشتیم و حجاج یکی از صفاک‌ترین اوناست. لذا امام در خطبه 116 درباره حجاج اینطوری میگن: به خدا قسم میخورم که پسرکی از طایفه ثقیف بر شما مسلط میشود که هوسباز، سرکش و ظالم است. او اموال و سرزمین‌های سرسبز شما را بالا میکشد و توان قدرت شما را میگیرد. پس ای ابا وزهه، که همون منظور حجاجه، فشار بیاور و از این مردم ناسپاس انتقام من را بگیر. پس در واقع امام یه جوری کارهای حجاج رو انتقام و نتیجه کوتاهی مردم در یاری اهل بیت میدونن. چون مردم کوفه هم به امام بیوفایی کردن، هم به امام حسن بیوفایی کردن، هم به امام حسین. یعنی این بیوفایی و این نامردیشون مخصوص یه امام نبود و نسلهای مختلفشون در این قضیه همدست بودن. البته امام درباره شهر بصره هم در نهج البلاغه پیشگویی‌های دارن که انشالله اگه فرصت بشه تو قسمت‌های آینده، یعنی تو بحث پیشگویی‌های امام که رسیدیم، درباره‌شون بیشتر حرف بزنیم. اما بحث من سر اینه که امام مردم کوفه رو یه سری مردم دنیا پرست میدونه به خاطر آرزوهای دور و درازشون در مقابل معاویه مقاومت نمیکنن، در حالی که امام میگه این روش حتی دنیای شما رو هم تامین نمیکنه و شما با مسلط شدن بنی امیه یه آب خوش از گلوتون پایین نمیره و در واقع شما حتی دیگه نه دنیا رو به این روش به دست میارید نه آخرتتون. و این خیلی مسئله مهمیه که ما متوجه بشیم این معادله مهم الهی رو. باز امام در عبارات‌های مختلف دیگه ای از مردم کوفه به شدت انتقاد میکنن و گلایه میکنن. مثلا تو خطبه 97 میفرمایند که ای مردم کوفه، گرفتار شما شدم در حالی که سه چیز دارید و دو چیز ندارید. گوش دارید ولی نمیشنوید، زبان دارید ولی لال هستید، چشم دارید ولی نمیبینید. نه در هنگام جهاد مردان آزاده صادقی هستید و نه در زمان وقوع بلا و گرفتاری برادران قابل اعتمادی میباشید. یه جاهای عبارات امام تو نهج البلاغه دیگه حاکی از استیصال امامه، یعنی دیگه امام هر کاری که میتونسته انجام داده برای بیدار کردن این مردم، ولی این مردم بازم بیدار نشدن، بازم هوشیار نشدن. مثلا تو خطبه 39 امام میفرمایند من گرفتار مردمی شدم که هر وقت به آنها فرمان میدهم اطاعت نمیکنند و هرگاه که آنها را صدا میزنم جوابی نمیدهند. ای بی اصل و نسب ها، برای یاری دین پروردگارتان منتظر چه چیزی هستید؟ آیا واقعا دینی ندارید که شما را متحد کند یا غیرتی که شما را به خشم آورد؟ من در میان شما به پا میخیزم، یاد میزنم و دردمندانه از شما یاری میطلبم، اما شما نه سخنم را میشنوید و نه از دستورم اطاعت میکنید. یعنی امام در این عباراتشون فقط بحث بیدینی و ضعف دینداری مردم کوفه رو مطرح نمیکنن، کلا مردم کوفه رو یه سری انسانهای بی غیرت و سست عنصر نسبت به محافظت از اصل و نسب عربیشون، غیرت عربیشون میدونن. مثلا تو خطبه 34 امام میفرماید که دائما نقشه های شوم و خطرناکی بر علیه شما کشیده میشود، اما شما طرح و نقشه‌ای برای مقابله فایده‌ای با آن ندارید. دائما سرزمین‌های شما را یکی پس از دیگری به تصرف در می‌آورند. اما شما هیچ غم و غصه‌ای از این موضوع ندارید. دشمن برای حمله به شما شب و روز نمی‌شناسد، ولی شما همچنان در خواب غفلت به سر می‌برید. به خدا سوگند، به نظر می‌رسد که اگر جنگ شدت گیرد و تنور مرگ گرم شود، شما مثل جدا شدن سر از بدن از پسر ابوطالب جدا می‌شوید. یعنی امام حتی مردم کوفه رو در مقایسه با مردم شام هم که قرار میدن، باز مردم کوفه انسان‌های پست و ذلیل‌ترین. حداقل مردم شام برای محافظت از منافع دنیویشون یه کاری انجام میدادن، ولی به قول امام تو خطبه 25 میفرمایند که شما اونقدر پست و بی‌شخصیتید که اگر من کاسه چوبی آبی رو به یکی از شما امانت بدم، میترسم که حتی بندش رو بدزده. یعنی اصلا به لحاظ انسانی مردم کوفه دچار بحران شده بودن. بس فقط بحث دینداری نبود، بحث آزادمردی و شخصیت داشتن بود. برای همینم در عبارات دیگه از نهج البلاغه امام صراحتن میگن که من اصلا دوست داشتم عده‌ای از مردم کوفه رو میدادم و عده‌ای از مردم شام رو میخریدم. مثلا تو خطبه 97 امام میفرمایند که رهبر شما از خدا اطاعت میکند و شما با او مخالفت میکنید، اما رهبر شامیان خدا را معصیت میکند و با این وجود شامیان از او فرمانبرداری میکنند. به خدا قسم خیلی دوست داشتم که معاویه شما را با نیروهای خودش مبادله میکرد، مبادله‌ای که برای او خسارتبار است، مثل تعویض دینار به درهم، به این صورت که 10 نفر از شما را میگرفت و 1 نفر از آنها یعنی شامیان را به من میداد. یا تو خطبه 27 میفرمایند که به خدا قسم آنها در مسیر غلطشان این چنین متحدند و شما در مسیر صحیحتان این گونه پراکنده و متفرق هستید. یا باز تو خطبه 180 امام میفرمایند آیا عجیب نیست که معاویه انسانهای سنگ دل و پس را فرا میخواند و آنها بدون هیچ چشم داشتی از او پیروی میکنند، اما من شما را که تنها مسلمانان باقی مانده هستید دعوت میکنم و امتیاز و پاداش هایی به شما میدهم، ولی باز هم شما از اطراف من پراکنده میشوید و به تفرقه و اختلاف روی میآورید. این نکته من همینجا بگم، امام تو همین عبارتی که الان خوندم میگن مردم شام بدون هیچ چشم داشتی به معاویه کمک میکردن. حواستون باشه منظور امام این نیست که معاویه هیچ بذل و بخششی نمیکرده، اتفاقا خیلی معاویه بذل و بخشش داشته، ولی اونطوری که شارحین نهج البلاغه گفتن منظور امام اینه که معاویه به مردم عادی و رده‌های پایین چیز خاصی نمیداده. یعنی نقشه معاویه تطمیع کردن سران قبایل و طوایف بوده، در واقع سود اصلی رو اونا میبردن، اون پیاده نظامه چیز خاصی گیرش نمیومده، ولی امام با رعایت عدالت پول و ثروت رو میخواستن به همه مردم به صورت یکسان بدن. لذا پیاده نظامه بر اساس عدالت حداقل ولو کمن باشه بالاخره یه چیزی بهش میرسیده، ولی بر اساس نظام سرمایه‌داری معاویه اون پیاده نظامه بهش هیچی نمیرسیده، هر چی میرسیده میرفته تو جیب سران طوایف و به خودشون اصلا نمیرسیده. با این وجود مردم وقتی این نظام عادلانه رو میدیدن باز میرفتن سمت معاویه، ولی امام علی که حرف از عدالت میزنه، حرف از این میزده که آقای پیاده نظام بیا من میخوام به تو، به خود تو یه چیزی برسه، باز اینا نمیومدن سمت امام. لذا پیچیدگی‌های شخصیت مردم کوفه همینه که امام بهشون چنین حرفای میزده. یا در جای دیگه‌ای امام میگه که من به شما دائما از حکمت و نصیحت و استدلال و برهان و اینا میگم، دائما براتون استدلال میارم، ولی شما اصلا نمیشنوید، هیچ تغییری نمیکنید و این خیلی عجیبه. عبارات امام درباره مردم کوفه خیلیه، برای همین هم این قسمت انقدر طول کشید. و حالا تو پایان این قسمت چند تا منبع از نهج البلاغه هم بگیم که اگه خواستید عبارات امامو بیشتر مطالعه کنید درباره مردم کوفه به اونا رجوع کنید. ولی بذارید همین خطبه 34 هم براتون بخونم، چون خیلی سوزناکه، دلم نمیاد این عباراتو براتون نخونم. نفرین بر شما ای کوفیان، خسته شدم از بس که شما را سرزنش کردم. آیا به جای زندگی ابدی به زندگی زودگذر دنیا راضی شده اید و به جای عزت و سربلندی بدبختی و ذلت را انتخاب کرده اید؟ ببینید این دو تا جمله که الان گفتم شاه کلید تحلیل شخصیتی مردمه، یعنی اینکه دنیا رو به جای آخرت انتخاب کردن، یکی هم که ذلت و خاری و بی ارادگی رو به جای شخصیت و با اراده بودن و عزت و سربلندی انتخاب کردن. یعنی نه در دنیا عزتی داشتن نه تو آخرت به جای میرسن. این توصیف مردم کوفه است، مردمی که بدبختن، هم تو دنیا بدبختن هم تو آخرت. برای همینم امام وقتی از آخرت بهشون میگه اینا نمیفهمن، وقتی از عزت دنیایی هم بهشون میگه، از اینکه شما کشته بشید ولی عزتمندانه کشته بشید بهتر از اینه که تو خونتون باشید تا دشمن بیاد بالای سرتون، باز از این هم چیزی نمیفهم. پس امامی که یک روزی با امثال عمار، جعفر طیار، حمزه، قهرمانای صدر اسلام و یاران پیغمبر که سر از پا نمیشناختن برای خدمت به اسلام زندگی میکرده، کنار اونا شمشیر میزده، الان گرفتار یه سری آدم شده که نه دنیاشون عملا براشون مهمه و نه آخرتشون. یعنی دنیا رو دنبال میکنن ولی از مسیر غلط، فکر میکنن از این مسیر به یه جای میرسن ولی در واقع نه عزتی دارن نه آخرتی. چنین امامی، چنین شخص شخصی طبیعتاً خیلی براش سخته کنار این انسان ها زندگی کنه و در کنار اینا نفس بکشه. برای همینم امام تو خطبه 182 یاد میکنن از یارانشون، از همرزمانشون تو صدر اسلام. این همون جایی که تو قسمت قبل گفتم امام وسط خطبه گریش میگیره. بذارید من اینو از رو متن بخونم برات. پس کجا هستند برادران من که در مسیر درست قدم برداشتند و همراه با حق پیش رفتند؟ کجاست عمار؟ کجاست پسر تیهان؟ کجاست ذو شهادتین؟ و کجایند کسانی مثل آنها که پیمان جانبازی و فداکاری بستند و در نهایت هم سرهایشان برای ظالمان فرستاده شد؟ طبق نقل تاریخی امام به اینجای جمله که میرسن دست به محاسنشون میکشن و شروع میکنن به گریه کردن. راوی میگه امام یه مدتی طولانی گریه کرد و بعد ادامه داد: افسوس از برادرانم، همان کسانی که قرآن را خواندند و بر اساس آن عمل نمودند، به خوبی در واجبات الهی فکر کردند و آنها را برپا داشتند. بعد اینجا دوباره امام ادامه میدن تا اینکه به این عبارت میرسن: آری، بنابراین آن دسته از برادرانی که در جنگ صفین خونشان ریخته شد، از اینکه امروز نیستند تا غذایشان غم و غصه و نوشیدنیشان خون دل باشد، هیچ ضرری نکردند. یعنی امام میگه که در کنار شما مردم کوفه بودن هیچ توفیق نداره. ای کاش من هم تو جنگ صفین شهید شده بودم و میرفتم. خوش به حال اونا که شهید شدن تا شاهد این روزا نباشن. باز امام تو عبارتهای دیگه نهج البلاغه یاد میکنن از انسانهای عزتمند و مؤمنی که در گذشته بین مردم زندگی میکردند و الان نیستن. مثلا تو خطبه 129 هم شبیه این عباراتو داریم. خلاصه که امام با مردمی مواجه بودن که آخرتشون براشون مهم نبود و برای رسیدن به دنیا مسیر اشتباهی رو انتخاب کرده بودن. عبارتهای زیادی از امام گفتم و فقط خواستم یه سری از عباراتو بخونم و علت اینم که یکم طول کشید این قسمت اینه که نهج البلاغه حجم زیادی از این عباراتو داره و طبیعتا ما هم باید یه مقدار بیشتری روی این قضیه تأمل می‌کردیم، چون نهج البلاغه تأمل کرده و عبارات نسبتاً زیادی رو نقل کرده. من بحثو همینجا نگه می‌دارم و تو قسمت آینده درباره خود غارت‌ها و حملات معاویه میگم و چند مورد از غارت‌هایی که معاویه داشته و تو نهج البلاغه منعکس شده رو براتون می‌خونم و بعد واکنش امام نسبت به این حملات رو هم خواهم گفت. مثلا اون جمله معروفی که از امام علی نقله که درباره کشیدن خلخال از پای زن یهودی اومده که امام میگه اگر انسان بمیره جا داره رو تو همین قسمت آینده میگم، چون مربوط به همین بحث غارت هاست. و در واقع یک زن یهودی در یکی از حملات معاویه براش چنین اتفاق میفته و امام نسبت به اون واکنش میدن که تابلویی از احترام اسلام به ادیان الهی. اما اگه شما میخواید عبارات بیشتری از امام درباره مردم کوفه که تو نهج البلاغه اومده رو بخونید، میتونید به خطبه 89 173 108 131 119 176 192 187 116 56 و 97 و خطبه 39 مراجعه کنید، یا به بحث گلایه از مردم عراق تو فصل فتنه فساد طلبان شامی که تو نهج البلاغه جوانان آوردیم مراجعه کنید. میتونید اونجا مطالعه کنید. اونجا ما همه عباراتی که امام خطاب به مردم کوفه و درباره گلایه از مردم کوفه داشتن رو کنار هم یه جا آوردیم. پس من بحثو همینجا نگه میدارم و امیدوارم تو قسمت بعدم با ما همراه باشید تا بیشتر درباره دوران قارات و چند حمله که در نهج البلاغه اومده و واکنش امام نسبت به اون حملات صحبت کنیم. راستی رادیو مناهج بیش از 170 تا پادکست در موضوعات مختلفی مثل تاریخ جهان، تاریخ اسلام و تاریخ ایران تولید کرده که با جستجوی رادیو مناهج در گوگل، کست باکس یا ایتا به همشون میتونید دسترسی پیدا کنید. اگه از این پادکست هم خوشتون اومده، برای تولیدات بیشتر و بهتر از رادیو مناهج حمایت مالی کنید. برای حمایت مالی هم میتونید به سایت manahej.ir مراجعه کنید. وقت بخیر یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir